الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه، والصلاة والسلام على من بعثه لإنجاز إدته وإتمام نبوته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تتهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تقدیم به ساحت مقدس حضرت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و فرزندان و یارانش اجماعا صلواتی خواهد. ترویح ارواح همه گذشتگان، پدران و مادران، اساتید و ذوی الحقوق، کسانی که ما و شما را بر این شیبه مرضیه تربیت کردند، اجماعا صلوات دیگری خواهند. عاشورای عاشورای بسیار غم انگیزی است. هر سال همه ما بشه ما انتظار میکشیدیم که مقتل عاشورا رو از زبان کسی بشنویم که سالها افتخار مقتل خانی جدش سید الشهدا علیه السلام رو داشت، و امیدوارم امروز روح او و همه مربیان ما بر سر خان کرامت ابا عبدالله سلام الله علیه متنعم باشد. صلواتی خواهد. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه روایتی را در جلد دوم بهار الانوار نقل می کند از امام عسکری سلام الله علیه به نقل از جدش موسی بن جعفر علیهم السلام که فرمودند من اعان محبا لنا على عدو لنا فقواه و شجعه حتی یخرج الحق الدال على فضلنا به افضل سوره و یخرج الباطل الذي يروم به اعداؤنا و دفع حقنا به اقبه صورتن به اسه الله یوم القیامه فی اعلى الجنان. روایت طولانی است، اجمالا ترجمه روایت رو عرض کنم. امام عسکری از جدش امام هفتم علیهم السلام نقل می کند که فرمودند هر عالمی که دوستدار ما باشد و سایر ضعفای از دوستان ما رو اعانت کند، کمک کند، تقویت کند و به اونها دانایی بیاموزد، اونها را تشجیع کند، نسبت به حقوقی که ما داریم، ما خانواده و اهل بیت، و بتواند اباطیل و حرفهای نامربوط رو تضعیف کند و فضائل ما رو بیان کند، خداوند متعال در روز قیامت او را مبعوث می کند در بالاترین مراتب بهشت و جنت جایگزین می نماید و تمام افراد حاضر در صحنه محشر حتی لم یبق کافر ولا جبار ولا شیطان الا صلا علی هذا الناصر لاولیائنا. همه شیاطین و کفار و ستم پیشگان در حاضر در صحنه محشر نیز بر این شخصی که اعانت کرده است، یاری کرده است اولیاء خدا و فضائل ما خاندان رو به اونها آموخته است، بر این شخص یاری کننده درود می فرستند. این یک روایت. شبیه به این روایت کلمات و سخنان متعددی داریم. روایت دیگری را باز امام عسکری علیه السلام از حضرت رضا سلام الله علیه نقل می کند که افضل ما یقدمه العالم من محبینا لیوم فقره و فاقته و ذله و مسکنته من اعان یا من یقیس ضعفا اشیعتنا. بالاترین سرمایه ای که عالمی از دوستان ما، یعنی علما و فقهای شیعه، بالاترین سرمایه‌ای که عالم و فقیه شیعه برای روز فقر، برای روز بیچارگی، برای روز ناداری، یعنی روز قیامت پیشا پیش سرمایه میاندوزد، این نکته است که یک انسان شیعه ضعیفی را در سرمایه اندوزی برای امر ولایت یاری کند و تقویت نماید. اون وقت این آدم از قبرش بیرون می آید و ملائکه من شفیر قبرهی الى موضع جنانه یحملونه على اجنحتهم، همین که سر از قبر بیرون آورد، پا بر روی بالهای ملائکه می گذارد، یعنی اجازه نمی دن او قدم به صحنه محشر بگذارد. یحملونه على اجنحتهم و یزعونه فی موضع محلهی من جنانه، او رو به اون جایگاهی که خدا در بهشت برای او مقرر کرده هدایت میکنن و یه شعارم میدن. ملائکه شعار میدن، شعار مال من و شما تنها نیست. شعارشون چیه؟ به این آدمی که رو بال خودشون میبرن میگوین توباک یا دافع الکلاب عن الابرار و یا ایتها المتعصب للائمه الاخیار، میگوین خوشا به حال تو، گوارای تو باد ای کسی که سگان رو از حریم دوستان ما راندی و دور کردی، یا دافع الکلاب عن الابرار و یا ایتها المتعصب للائمه الاخیار. این روایات و امثال این روایات که فراوان است، شاید مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در همین یک باب بیش از 40 روایت از این مقوله نقل فرموده است. امثال این روایت چند نکته رو روشن میکند که مستحضر هستید. یکی این که وظیفه علما و دانشمندان و فقهای شیعه را به خوبی تبیین میکند که یک عالم و فقیه و تحصیل کرده و ذخیره اندوخته از سر سفره معارف اهل بیت چه باید بکنه، چه وظیفه ای دارد. دوم این که این عالمی که صحیح به وظیفه اش عمل می کند چه نتیجه ای و چه اجر و مزد و پاداشی خداوند متعال برای او در قیامت مقرر کرده است. اینم نکته دوم. نکته سومی که از روایت به خصوص روایت اول استفاده می شود این است که حق و معروف، من عذرخواهی می کنم شاید دقایقی از سخن من یک مقداری احتیاجی به حوصله و تأمل بیشتر داشته باشد، ولی زا اگر برای بعضی ها خسته کننده بود پیشا پیش عذرخواهی می کنم، چون بیان این مطالب رو به حکم انجام وظیفه شرعی امروز دارم عرضه می کنم. نکته دیگر که از این روایات استفاده میشه این است که حق و معروف دارای یک حقیقت و وجود ذاتی و تکوینی و نفس الامری است. به خصوص آیان اهل علم و فضیلت در مجلس خوب عنایت کنند. حق و معروف دارای وجود ذاتی است، اما از این که مورد اتفاق کلمه امت واقع بشود یا نشود، عامه به اون امر اقبال بنمایند یا اقبال نکنند، حقیقت حق تغییری نمی کند و
در واقع به عبارت دیگر حق و معروف با اعراض عامه از حقیقت خودش جدا نمی شود و حق نتیجه و مولود اقبال عامه و اتفاق کلمه امت نخواهد بود. یک بحثی داریم ما در اصول، ما طلبه ها بحث می کنیم، حکما در حکمت درباره این سخن می گویند و متکلمین هم در این باره حرف دارند، ولی ریشه همه مطالب گردد به این که حق و معروف یک وجود ذاتی و حقیقی دارد و حسن و قبح، خوبی و بدی، مدح و ثنا نسبت به یک چیز تابع همان وجود حقیقی است. برخلاف بعضی از حکما و فلاسفه یونان که میگویند مشهورات عامه دارای حقیقت است، اما هم حکمای شرق و هم فلاسفه غرب این نکته را تسلم کرده اند و پذیرفتند که هرگز اقبال اکثریت و آراء کلیه امت نمیتواند حق را از حقیقت ذاتی خودش جدا کند و یا یک باطلی را لباس حق بپوشاند. هرگز چنین اتفاقی نمیفته. بنابراین ما برمیگردیم به آیات کریمه قرآن. در آیات کریمه قرآن این تعبیرات خیلی فراوان آمده است. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم الکافرون، اکثرهم للحق کارهون، اکثرهم الفاسقون. اکثریت رو متهم می کند که کافرند، اکثریت رو می گوید فساقند، اکثریت رو یعنی اکثریت مردم، اکثریت رو می گوید که نمی فهمند، لا یعقلون، اکثرهم یجهلون، اکثریت جاهلند. این تعابیر فراوان رو شما در قرآن ملاحظه می کنید، به خصوص آیان علمای حاضر در مجلس و یا کسانی که با قرآن انس دارند و جزء حفاظ قرآنن، اگر مراجعه کنن ملاحظه می فرماین کلمه اکثر رو بگیرید و به کشف الآیات معجم المفهرس مراجعه کنید، این تعبیر رو فراوان در قرآن پیدا می کنید. فلا تک فی مریت من، خداوند خطاب به رسول اکرم علیه و علی آله السلام میگوید و ان تطیع اکثر من فی الارض لیذلوک عن سبیل الله، اگر بخوای پیرو اکثریت باشی تو را از راه خدا منحرف میکنند. بنابراین اون چه مهم است توجه به این نکته است که اتفاق کلمه یک امت یا اقبال اکثریت یک جامعه هرگز حقی را باطل نخواهد کرد و هرگز یک باطلی را ملبس به لباس حق نخواهد کرد و ذات این دو امر هرگز تبدل و تغییر پیدا نمی کند. بر همین اساس واقعه عاشورا شکل می گیرد. سید الشهدا سلام الله علیه برای اقامه حق قیام می کند. اگر قرار است در یک امت و در یک جامعه وحدت و اتفاقی واقع بشود، وحدت و اتفاق باید حول محور حق باشد. اجتماع حول محور حق و حقیقت ارزش دارد و دارای قیمت است. اما اگر قرار باشد یک امتی بخواهد حول باطل اتحاد پیدا کند، این اتحاد هیچ مبلغ و قیمتی نخواهد داشت، حتی حق ممزوج به باطل فاقد ارزش است. حق مخلوط به باطل دارای قیمت نیست. حق یک واقعیت و حقیقت مجرد است و قابل تلفیق و قابل امتزاج به باطل نیست. اگر با باطل ممزوج بشود، این اتحاد و وحدت دیگه حول محور حق نخواهد بود. ولذا سید الشهدا سلام الله علیه که اعرف و اعلم منزل ارض است در عصر خودش، به این نکته واقعی و حقیقی توجه دارد. وقتی میبیند یک اتحادی در جامعه اسلامی حول محور منهج سقیفه تحقق پیدا کرده است، یک اتحادی حول محور سیره اموی شکل گرفته است، و یا بعدن بنی مروان و بنی العباس جامعه را به وحدت و اتحاد دعوت می کنند، اصلا در اصل معاویه یک مکتب فکری شکل گرفت و اون مکتب امروز نامش هنوز در تاریخ در کتب علمای کلام وجود دارد به نام مکتب مرجعه. آنها می گفتن اگر کسی قدرت پیدا کرد، اگر کسی خلیفه شد، اگر کسی حاکم شد، هیچ کس حق ندارد علیه حاکم طغیان بکنه، هیچ کس حق ندارد علیه روش و منش حاکم سخنی بگوید. این مکتب فکری بود که معاویه و اصحاب او برای تحکیم پایگاه خلافت اموی ساختند و پرداختند و به عنوان یک مذهب حق به خورد مردم دادند. اما اعتقاد ما چنین است که حق یک اصل لایتغیر است، یک وجود ذاتی و حقیقی و تکوینی و نفس الامری دارد و همه امور باید حول محور این حق باشد و اتحاد حول محور و منهج سقیفه و اموی و مروانی و عباسی هرگز یک اتحاد و وحدت حقیقی نخواهد بود. کاری که سید الشهدا سلام الله علیه از ماه رجب آغاز کرد و در امروز به سامان رسانید و انجام داد، بر اساس همین مبنا و مسلک است. فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. معروف چیه؟ عده‌ای جمع شدن یبن رسول الله، خلیفه وقت بر جامعه مسلمین اقتدار دارد، خلیفه وقت جامعه مسلمین رو اداره می کند، به چه مناسبت تو علیه خلیفه داری قیام می کنی؟ چرا شق عصای مسلمین می کنی؟ چرا وحدت جامعه اسلامی رو به هم می ریزی؟ چرا تفرقه و تشتت در میان مردم و اجتماع ایجاد می کنی؟ ابا عبدالله سلام الله علیه چی می فرماید؟ میگوید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام اصلاح کنم. این وحدت صوری و شکلی که شما ملاحظه میکنید، اگر سخن حقی هم هست ممزوج با باطل است. اگر اشهد ان لا اله الا الله میشنوید، این لا اله الا الله اون اللهی نیست که رسول خاتم به او دعوت میکرد. اگر اشهد ان محمد رسول الله، میشنوید، این رسول رسولی نیست که خدا به مردم معرفی کرده است و او واسطه بین مبدأ فیض و فیاض مطلق بوده است برای مردم. اگر مقام خلافتی میبینید، این جایگاه جایگاهی نیست که امثال یزید ابن معاویه بر آن کرسی تکیه کنند. از قد بلیت الامت و براء مثل یزید و علی الاسلام السلام. اگر یک کسی مثل او بخواد بیاد که اجتماع حول محور فردی مثل یزید ابن معاویه بخواد اتحاد داشته باشه، اون اجتماع از درون متلاشی می شود، اون اجتماع فشل میشه، اون اجتماع مسیر سقوط و نابودی رو طی می کنه. ولذا من وظیفه دارم اگر کسی اعتراضی هم داشته باشه به سخنانی که برخلاف وحدت شکلی و صوری که امروز بعضی داعیه دارش هستن گفته می شود، اولین اعتراض به خود رسول الله علیه و علی آله السلام وارده. یک امتی در جزیره العرب با اتحاد تام و کامل، با سلامتی، با اقتصاد خوب، با شرایط خوب داشتن زندگیشون رو میکردن. یک کسی پیدا شد به نام محمد امین، به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و مقابل تمام تفکرات اینا ایستاد. آمدن گفتن که تو چرا این کارا رو میکنی؟ اگه پول میخوای پول بدیم، اگه زن میخوای بهترین دخترهای قریش رو در اختیارت میذاریم. چرا داری شق عصای امت میکنی؟ چرا داری اتحاد عرب رو به هم میریزی؟ چرا داری جزیره العرب رو زیر رو میکنی؟ سخنی که حضرت اعلام فرمود این بود که این اتحاد و وحدت از نظر من فاقد ارزش. وحدت و اتحادی صحیح است و قیمت دارد و دارای مبلغ است که حول محور حق تحقق پیدا بکنه. و بعدم خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه هرچه دست دراز کردن که بیعت از او بگیرن به هیچ وجه زیر بار بیعت نرفت. وقتی هم به زور ریسمان به گردن او افکندند و در خانه اش را آتش زدند و همسرش را مجروح و مضروب نمودند و محسنش را سقط کردند و بعد او را به زور به مسجد بردند، دست او را کشیدند که در دست خلیفه قاسب قرار بدن، حضرت مشتش را باز نکرد، فقط خلیفه یه دستی به دست حضرت کشید گفت کفانا ذلک. همین برای ما بسه. و امروز هم سید الشهدا سلام الله علیه داعیه دار این نکته ظریف و بسیار دقیق است، بسیار نکته قابل توجه است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب معانی الاخبار، کتاب معانی الاخبار یکی از مؤلفات عدیده مرحوم صدوق، مؤلفات زیادی داره، همش هم دارای قیمت است. یکیش من لا یحضره الفقیه که از عمده ترین مستندات فقهی شیعه است و از جوامع روایی ماست. یکیش هم معانی الاخبار. این کتاب چیزی رو که عهده دارد و مرحوم صدوق به اون جهت این کتاب رو تألیف فرموده این است که روایاتی که دارای مشکل بوده و فهمش برای همگان صعب و سخت بوده و از خود امام معصوم علیه السلام سوال شده است که توضیح در این روایات، این روایاتی که معنا شده جمع آوری کرده. معانی الاخبار اسمش هم روشنه. در اونجا جا رجل الى امیر المؤمنین سلام الله علیه، کسی خدمت حضرت رسید و سوال کرد عن السنه والبدعه والجماعه والفرقه. از چهار تا کلمه سوال کرد که یا امیرالمؤمنین سنت چیه، بدعت چیه، جماعت چیه، فرقه و تفرقه چیه. حضرت فرمودن اما السنه ما سنها رسول الله علیه و علی آله السلام. سنت اون چیزی است که بنیان و پیریزی او به دست پیغمبر علیه و علی آله السلام شکل گرفت، اساس او به دست حضرت ریخته شد، این سنت. بدعت چیه؟ فرمود بدعت ما احدث من بعده، اون چیزایی است که بعد از پیغمبر به وجود آوردن. خیلی جالبه ها، اگر به تاریخ فرصت اقتضا نداره، روز عاشوراست و میخوایم مقتل هم بخوانیم مقتضی نیست، اما اگر فرصت اقتضا داشته باشه آدم بیان کنه که این بدعت ها چی بود. آمد دومی شبهای ماه رمضان، آقایونی که رفتن مکه دیدن دیگه که این نماز تراویحی که با جماعت میخونن این بدعتی است که خلیفه دوم گذاشت. بعد از رسول الله
و بعد از خلیفه اول اومد پرده مسجد و بالا زد، دید که مردم تو شبا یکی در حال قیام است، یکی در حال قعوده، یکی در حال سجوده، یکی در حال جلوسه. گفت اینا چیکار میکنن؟ گفتن هم دارن نماز میخونن دیگه، مگه یادت نیست از عصر پیغمبر شبای ما رمضان مردم میومدن تو مسجد عبادت میکردن؟ گفت که نه، این کار خوبی نیست، همه باید با هم وایسن نماز بخونن. گفتن عمر این بدعته. گفت باش. یکی از اصحاب خودش رو مأمور کرد از فردا شب تو مسجد وای میسی 20 رکعت نماز بخونه. 20 رکعت نماز رو شروع کرد خوندن تا شبهای قدر که 100 رکعتی میخونن. بعد شب بعد آمد پرده رو زد بالا، دید که مردم همه به صفای منظم وایسادن نماز بخونن. گفت هی بدعتون و نعمت البدعه. گفت ما یه بدعتی گذاشتیم، یه کاری برخلاف خدا و پیغمبر انجام دادیم، اما ظاهرا کار خوبی کردیم. امیرالمومنین علیه السلام هم بدعت رو اینجوری معنا میکنه، میگه بدعت ما احدث من بعده، اون اتفاقات و حوادثی بود که بعد از رسول الله علیه و آله السلام افتاد. در اذان کلمه حی علی خیر العمل، خب این وحی الهی است، فقرات اذان همه فقها بحث کردن و اتفاقا ما هم در این کتابی که منتشر شده از اون در حق اذان اونجا همین نکته رو کاملا توضیح دادیم که فقرات اذان همه به وحی الهی است. این اومد گفت که این حی علی خیر العمل از اون ورش دارید. گفتن وحی. گفت باشه، اگه بگیم نماز بهترین عمله، مردم فردا اگه جهاد بشه نمیرن. این حذفش کنیم. بعدم گفت بدعت خوبی بود. بسیاری از اموری دیگه. بعد خودش هم گفت متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله فانا احرمهما و اعاقب علیهما. چیزی در عصر رسول الله حرام بود، من الان حرامش میکنم و اگه کسی مرتکبم بشه شلاقش هم میزنم. من نمیدونم، ما قراره که پیرو وحی الهی و پیغمبر و سفیر خدا باشیم یا پیرو یک کسی که حالا تازه بعد از گاوچرانی آمده مسلمان شده، این حالا با قدرت و با زور و با حق بازی بر مسند خلافت نشسته، پیرو او باشیم؟ وقت چجوری میشه بین گفته‌های وحی و بدعت‌های او و امثال او اتحاد و وحدت برقرار کرد؟ اول تکلیف این برای ما معلوم بشه. یه وقت وحدت سیاسی است، بسیار خوب، قبول داریم، حرف صحیح است. جامعه مسلمین باید از نظر ظاهری و شکلی و سیاسی با هم وحدت داشته باشه. اما این که بخوایم دست از معتقداتمون برداریم، آرام آرام امامت بشود جزء اصول مذهب، فروع فقهیه بشود جزء مستنبطات و اجتهادیات، و بعد تبری هم که حذف بشود، تولی هم رقیق بشه و ضعیف بشود، و بعدم یه جامعه درست کنیم ما که در واقع بشن یک مش سنی، منتها سنی که 12 امام رو دوستش دارن مثلا یه خورده. این رو که قبول نداریم ما، که شکل و صورت بسیار خوب، و لذا اونها از عاشورا واهمه دارن، از قدیر واهمه دارن، از تمام مناسبت ها و حوادث ارزشمندی که امروز مورد تکیه شیعه است و شیعه در سایه همین مناسبت ها صیانت شده، حفاظت شده، نگهداری شده، و تا امروز این معتقدات نسل به نسل انتقال پیدا کرده، به دست بچه های ما باید داده بشود، اینا را ازش وحشت دارد. ترس از عاشورا برای اینه. ولذا من به این حضراتی که در مجمع تقریب دارن کار میکنن عرض میکنم که بعضیشون رو میشناسم، شما اهل فضیلتید، بعضیاتون جزء علما و دانشمندانید،
اما نباید در ثبات و استواری و رسوخ در اعتقادات ضعف نشون بدید. ضعف نشان دادن در واقع مقابله با اون وحدتی است که داعی داران وحدت با او مخالفند. داعی داران وحدت مرحوم آیت الله بروجردی بود، مرحوم امام بود، خود مقام رهبری فعلی است، خود ایشان در حسینیه و در بیتش ایام عزا و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اقامه مجلس عزا می کند، لباس سیاه می پوشه، مصیبت خانها، مرسی سراها، سخنورها میان میشینن، وقایع و جنایات و جرائمی که این خبیث ها با فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتار کردن و عمل کردن میگوید، همه گریه میکنند، خود ایشان هم میگرید بر مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس معلوم میشه که شما دارید ضعف نشون میدید. اون کس و کسانی که شما رو نصب کردن این منش و روش شما رو قبول ندارن. من دیگه بیشتر از این باز نمی کنم، ولی آقایونی که اهل اطلاع هستن و دسترسی دارن برن سایت ها رو ملاحظه کنن، ببینن چه آبروریزی این آقایون رفتن در قطر به بار آوردن. هرگز مورد امضای هیچ یک از شیعیان و علما و فقها و صاحب نظران و دانشمندان و به اعتقاد من حتی خود مقام رهبری هم نیست. که ما عاشورا رو جوری نگه داریم که ضربه به وحدت نزنه. چجوری میشه عاشورا رو نگه داشت که ضربه به وحدت نزنه؟ یعنی نیاییم متائن قتله کربلا رو بگیم؟ خب اگه این کارا رو نخواهیم بکنیم که فهمین، نه سینه بزنیم نه چیه، مجلس مهمانی درست کنیم بگیم بله امروز هم امام حسین با تشریفاتی از مکه، از مدینه آمدن مکه و از مکه خیلی محترمانه آمدن به کربلا و اونجا هم ایشان رو اطعام کردند و بعدم از دار دنیا رحلت فرمودن. بخواییم به وحدت ضربه نخوره باید این حرفا رو بزنیم دیگه. مگه میشه؟ خود زمخشری نقل میکند، من نمیدونم چرا این دوستان ما گاهی از هویت خودشون منعزل میشن، چرا اینقدر خودباختگی در مقابل عامه پیدا میکنن. خود زمخشری در تفسیرش نقل میکند، من مات مؤمنا مات مستکمل الایمان، من مات محبا لآل محمد صلی الله علیه و آله، مات شهیدا من مات مبغضا لآل محمد صلی الله علیه و آله، مات کافرا من مات مبغضا لهم مات کافرا. کسی که مبغض اهل بیت پیغمبر باشه و بمیره کافر مرده. این نقل زمخشری است. یکی از بزرگترین مفسرین عامه که خیلی هم به او میبالند و مینازند، که من اینجا باید به زمخشری بگم تو فهمیدی چی نقل کردی؟ قطعا اگه فهمیده بود نقل نمی کرد. وقت ما بیاییم هویت خودمون رو ببازیم، از دست بدیم، اینقدر سست عنصر باشیم که در مقابل یک کلمه که قبر نمیدونم قاتل کی در کجا هست این رو باید ویران کرد، مگه این به همین مفتیاست؟ سمبل تبری تشیع است. اجداد ما سیانت کرده اند و ما هم حتما سیانت خواهیم کرد. این جدا شدن از هویت، این خودباختگی، من انکار فضائل علمی رو نمی کنم، اما به نظر من یا خودباختگی یا ضعف ایمانی است و بر این اساس است که ما وقتی توی جمعی میریم، در روایت داره مرحوم نعمانی در کتاب غیبت نقل می کند این روایت رو و در نهج البلاغه هم بخشی از این روایت آمده است از امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت فرمودند که لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله یا لقلت من یسلکه، انا انف الهدى و عیناه، انا انف الهدا و عینا، اگر پیرو به علی هستی حق را از چشم علی ببینی میبینی، حق را از شامه علی استشمام کنی میشناسی. لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت عقله، مبادا وحشت کنید در مسیر هدایت قدم میزنید بگید جاده خلوته. دیدی دادم گاهی وقت توی جاده میره وقتی میره ماشین کمه میگه نکنه من اشتباه اومدم. حضرت میفرماید نکنه شما خیال کنید چون جاده خلوته پس بنابراین شما دارید عوضی میرید. نه خیر، لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله یا لقلت من یسلکو. ان الناس اجتمعوا علی مائده قلیل شبعها کثیر جوعها، قلیل جوعها کثیر شبعها. این مردم که میبینید، حضرت اشاره کرد به عامه مردم، این مردم که میبینید، امیرالمومنین خیلی گرفتار بود، خیلی گرفتار بود، همونایی که دورش بودن ها. حالا واقعی صفینش رو شما شنیدید. حضرت آمد گفت نماز تراویح بدعت، یک مرتبه تو کوفه تظاهرات کردن، وا عمرا، گفت برید بخونید جهنم برید. آمد اون قاضی شریح رو پس و پیش بکنه، باز دوباره تظاهرات کردن، وا عمرا، این منصوب خلیفه دوم به چه مناسبت دست به ترکیبش میذاری؟ اصلا فوق العاده بر مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. انسان وقتی میشینه تاریخ میخواند یا استماع میکنه اشکش جاری میشه. حضرت فرمود که این مردم، این سواد و ناس که میبینید، این عامه مردم، اینها میدونید وضعشون چجوره؟ اینها بر سر یک سفره نشستن که غذای در داخل این سفره سیر کننده نیست. کثیرن شبعها، بر گرسنگی می افزاید این غذا، و قلیل جوعها، این نمی تونه سیر کننده باشد. آخه سفره‌ای که خلیفه اول و دوم به گسترانه چگونه می تونه سیر کننده باشد؟ چجوری می تونه سیر بکنه؟ یک روایت دیگری رو باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همین معانی الاخبار نقل می کند که حضرت فرمودند ایاکم ان تکون ام ان تکونو امعه، گفت حضرت فرمود امعه نباشید. گفتن یا امیر المومنین، ام یا ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه باشه، نمیدونم یادم نیست، امعه یعنی چی؟ حضرت فرمودن امعه یعنی که به هر جمعی رسیدی بگی من با تو هم. سابق نقل میکنن زمان مشروطه، اون وقت یه صفا، خب هر روزی یه تظاهراتی بوده دیگه تو خیابونات، چون شبیهش هم در گذشته میدیدیم دیگه، جور و جور آدم ها، هر کسی یه تظاهراتی میکرد، یکی دنبال منافقین میدوید، یکی دنبال فدایی میدوید، یکی دنبال جنبشی میدوید، هر کسی دنبال یه جماعتی میدوید. خودید که یه عده‌ای تو خیابون میدومن این داد میزنه میگه ما طالب اسلام این مشروطه نمیخواهیم، یه عده دیگه از اونور میدویدن میگفتن ما طالب اسلام این مشروطه میخواهیم، یه کسی هم دنبال اینو میدوید سینه میزد میگفت ما هم همینطور، ما هم همینطور. امه یعنی این بهش میرسید میگفت تو طرفدار کی هستی؟ میگفت تو چی میگی؟ میگفت من مشروطه. میگفت منم مشروطه میخوام. لا تکونو امه، اینجوری نباشید که توی جمعی رفتید تو قطر یا جایی دیگه هرچی اونا میگن میگی تو راست میگی. این چه وحدتی شد؟ وحدت یعنی ما دست از علی برداریم، یعنی وحدت یعنی دست از اهل بیت پیغمبر برداریم، وحدت یعنی دست از فقه و فقاهتمون برداریم، وحدت یعنی این که بگیم ابو حنیفه فتوا میدهد اگر شیر گاو رو توی محله همه بخورن همه مرد و زن به هم محرم میشن. این وحدت، این مبنای فقهیه، این فقه هم عارف اهل بیته. برابر این ملت، ملت ساخته شده ی آشوراست، این ملت دست پرورده مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. من واقعا نکات عدیده و فراوانی در این ارتباط تو ذهنم الان هست که بخوام القا کنم، ولی هم قراره که انشالله هیئت محترم بیان برای عزاداری، هم ما هم امروز باید حق مقتل رو تا اونجایی که عرضشو داریم و هنر داریم ادا کنیم. بنابراین
برادران و خواهران، من توصیه‌ای که در آخر سخن دارم این است که اساساً اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. این اعتصام به حبل الله مقبول ماست، روی چشم ماست، روی سر ماست، اما حبل الله دو طرف دارد، یک حبل عند الله است، یک حبل و یک سر این ریسمان در میان مردم است. و رسول اکرم علیه و علی آله السلام مکرر این سخن رو فرمود و حتی در آخرین لحظات عمر مبارکش فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا لا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. عترت و قرآن غیر قابل انفکاک است. اگر از هم منفک کردی به قرآن تنها بچسبی، حتما سقوط در وادی زلالت و گمراهی است، و به عترت تنها هم بخوای بچسبی خود اهل بیت قبول ندارن. او کتاب الله صامت است، این کتاب الله ناطق است، اون کلمت الله مکتوب است، این کلمت الله تکوین است، باید با هم باشه، غیر قابل انفکاک است. اگر به قرآن اعتقاد دارید، قرآن در آیات عدیده‌ای به این نکته و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن کتاب مکنون است. قرآن یک وجود سفلی دارد، یک وجود علوی دارد، یک وجود منزل دارد، یک وجود واقعی و حقیقی که غیر قابل دسترسی برای همگان است. لا یمسه الا المطهرون. اونهایی قدرت مس و لمس و فهم اون وجود علوی قرآن رو دارن که مطهرونن. مطهرون کیانن؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب. پیغمبر هم وقتی میخواد استشهاد میکنه میگه شاهد من خداست و کسی که پیشش ام الکتاب. ام الکتاب کی پیش کیه غیر از حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام؟ بنابراین وحدت حول محور قرآن و عترت است، و عترت فقط با تولی تحقق پیدا نمی کند، باید تبری باشد، باید تبری باشد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اونهایی که خدا و رسول رو آزار دادن، خدا اونها رو لعن کرده است. در قرآن باز حفاظ قرآن، آیان علما قرآن رو باز کنید، مراجعه کنید، مواردی که قرآن لعن فرموده ببینید. میگن چرا لعن میکنید؟ قرآن لعن میکند، ما لعن نمیکنیم. اونهایی که خدا و رسول رو آزار دادن، اونجا که پیغمبر علیه و علی آله السلام میگوید فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، این سخن من نیست. هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده، هر که مرا بیازارد خدا را آزرده، و هر کس خدا را بیازارد این ملعون است به نص آیه شریفه قرآن. لعنهم الله فی الدنیا والآخره، ملعنت داره. با منهای تبری کسی من کان فی قلبهی حبهما مثقال حبت من خردل لأکبه فی النار. یک ذره المثقالی حب اعدا اهل بیت علیهم السلام در دل کسی باشد، او از سر به آتش می رود. کجا سعادت من میشه؟ این عشق ها و این علاقه ها و این محبت ها همواره همراه با تولی و تبری در دلها ریشه کرده است. کان امامنا الصادق علیه السلام یقیم العزاء علی جده الحسین علیه السلام. کسی که عزاداری بر سید الشهدا سلام الله علیه رو بنیان گذاشت خود امام باقر و امام صادق. در اون روایت فرمود ما من باکن یبکی ما من باکن یبکی الا وقد سر الله و ادا الینا حقنا. این روایت عجیبی است. هیچ کجا من به سهم خودم تو این 40 سالی که دارم درس میخونم هیچ کجا ندیدم یک سخنی که یک امامی فرموده باشه شما اگه این کارو بکنید حق ما را ادا کردید. غیر از این روایت هر کس بر جدم حسین گریه کند ادا الینا حق، حق ما خانواده را ادا کرد. آفرین به شما مردم، آفرین به شما خانوم ها. شما امروز آمدید حق اهل بیت پیغمبر را ادا کنید. فل مثل الحسین فل یلتم الخدود ول یشق الجیوب. فقط برای مثل ابا عبدالله است که میشه لطمه به صورت زد. فقط برای مثل ابا عبدالله است که میشه یخه چاک کرد. روز عاشورا که میشد نوشتن امام صادق سلام الله علیه سر رو برهنه میکرد، آستین ها رو بالا میزد، دگمه ها رو باز میکرد، مثل یک آدم مصیبت زده. میخوام همون جوری که بابام براتون مقتل میخوند، ایشون هم دیده بود برادرش مقتل میخونه، ایشان هم دیده بود مرحوم جد ما مقتل خانی اینجوری رو به کاشان آورد، میخوام اونجور براتون مقتل بخونم. امروز صبح بعد از همه غذایایی که زیاد شنیدید، البته قند مکرر باز هم شیرین است، مثل همه غذایایی که مکرر شنیده اید، فلما اصبح فلما اصبح سل الغدات به اصحابه. صبح که شد امروز آقا نماز صبح رو خوندند، نماز رو به جماعت خوندند و بعد دست ها رو بالا کردن به طرف قبله. اللهم انت ثقتي في كل كرب وعدتي في كل شده وما نزل من امر الا انت ثقه. خدایا تو همه حوادث تو پشتیبان ما بودی، خدایا تو همه حزن و اندوه و گرفتاری تو یار و یاور ما بودی. با خدا مناجات کرد. بعد سپاه رو آراست، تو میمنه حبیب ابن مظاهر رو قرار داد، تو میسره زهیر ابن قین رو قرار داد، در قلب سپاه قرار گرفت و علم رو به دست ابوالفضل سلام الله علیه. بعد شروع کرد اینا رو باز شنیدید، خیلی فرصت نیست، من چند دقیقه میخوام مقتل رو بخوانم. چند بار امروز ابا عبدالله سلام الله علیه برای مردم خطبه خواند. مضمون خطبه ها مختلفه. اول با مردم اتمام حجت میکنند. مردم این راه اشتباهه. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و هیهات من الزله. این راه راه بردگیست، این راه راه غلامیست، این راه راه انحرافه. من یا باید بمیرم یا شما رو باید آزاد کنم.
اینا رو گفت. بعد گفتن حسین چی میگی؟ ما این حرفا رو نمیفهمیم. فرمود خب حالا اگر تو این حرفا شائبه دارید، آیا در بین این امت فرزند پیغمبری غیر از من هم میشناسید؟ یه بخشی از مقتل داره که ابن سعد دید اوضاع داره خراب میشه، دستور داد هله هله کنن، دستور داد تباله ها تبل بزنن تا صدای ابا عبدالله به مردم نرسه. این اتفاقات افتاد. اما وقتی دیگه اصحاب همه یکی یکی حرکت کردن، این اصحابی که دیشب قسم خورده بودن، امروز امام به آنها اذن قتال داد. در مقتل حدود 36 نفر رو تک تک نام برده که اینها رفتن به میدان و رجز بودن. سید داره در مقتل که 30 نفر راکب بودن، 42 نفر 40 نفر پیاده. این سپاه ابا عبدالله بود 72 تا. بعد همه یکی یکی رفتن، بریر است، خزیر است، وهب ابن عبدالله کلبی است، مسلم ابن اوسجه است و عابس ابن شبیب است. همه رفتن تا نوبت رسید به بنی هاشم. کی اول از همه رفت؟ اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، علی اکبر رفت. این بابا وقتی علی رو فرستاد، اومد جلو خیمه ها، دست و زیر محاسن گرفت، خدایا اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو گواه باش که من محبوب ترین و شبیه ترین انسان ها رو به رسولت به نزد این قوم فرستادم. همه رفتن، قاسم رفت، دیگران رفتن، ابوالفضل سلام الله علیه رفت، که هر یک داستان و ماجرای غم انگیز خاص خودش رو داره. فلما را الحسین غربته و وحدته، آقا یه وقت دورش نگاه کردید دیگه تک و تنهاست، چه کار کرد ابا عبدالله؟ ود اهل بیتی و اطفال صغار، اومد پشت خیام حرم با بچه ها و با خانوادهش خداحافظی کرد، آمد به طرف میدان. بازم داره با مردم سخن میگوید. راستی یادم رفت بگم، وقتی خداحافظی میخواست بکنه گفت خواهرم زینبم ایتینی ولدی رضی حتی اوده، خواهرم اون طفل کوچولو رو بیار میخوام باش خداحافظی کنم. این طفل تو بغل گرفت، فاوایا لتقبیل طفلی، خم شد آقا علیشو ببوسه، خرقبل آس ای تیر آمد، گلوی نازک علی رو پاره کرد، فذبحه من الاذن الى الاذن، میدونی گوش تا گوش بریده شد یعنی چی؟ یعنی سر علی کنده شد. رفت به میدان آقا ابا عبدالله، قدرت مقاومت ندارن، دستور دادن ابا عبدالله رو سنگ باران کنید. یه سنگی آمد خورد بر پیشانی ابا عبدالله، خون جاری شد. آقا دامن پیراهن رو بالا آورد این خون رو پاک کنه، فعطا سهمون مزمومون محددون لغو سلاس و شعب، یه تیر سه شعبه مسموم زهراگینی آمد و بر قلب سید و شهدا اضافه دید.
این تیر به قلب ابا عبدالله نشست، خون جاری شد. آقا دست بردی خونه ها رو محاصرش رو خذاب کرد، دست به دعا و هنجر، خدایا تو شاهد باش بر این امت، فرزند پیغمبر رو دعوت کردن او رو یاری کنن اما دارن میکشنش. دستور سنگباران داد. فلما اسخن بالجراح، وقتی ابا عبدالله سارک القنفذ مثل خارپشت از هر سو تیر به طرف سیدش، اینجا مقتل نوشته فتعنه سال ابن وهب المزنی علا خاسرته، یه نیزه ای زد به پهلوی چباب. آقا دیگه نمیتونه روی اسب آرام بگیره، این دست ها رو به گردن ذوالجناح انداخت. این حیوان تربیت شده است، مرکب جنگیه، میگرده یه جای خلوتی پیدا کنه آقا ابو عبدالله رو زمین بذاره، دیگه قدرت سواری نداره راکب. آمد این گودال رو پیدا کرد، گودال قتلگاه رو دیدی؟ رایی نیست تا خیمگاه ها. خانوما امروز شما باید به زینب تسلیت بگید. آمد آقا رو میان گودال زمین بذاره، داره که از هر طرف شمر ایستاده بود، گفت چرا معطلید؟ حمله کردن، یکی با شمشیر زد بگه به سمت گردن آقا از طرف چپ، یکی زد کتف آقا رو قطع کرد، از هر طرف حمله کردن. من اینجا یه نکته بگم، این مال داخل گوداله، اما بریم تو خیمگاه. زینب صدا زد ام کلثوم یا اخیه مالی لا اسمع صوت ابن والدی، گفت خواهرم تا حالا صدای لا حول ولا قوه الا بالله و تکبیر رو از برادر میشنیدیم، اما چی شده دیگه صدای برادرمون نمیاد؟ گفت خواهر لعل الخیل و الرجال حالت بینه و بیننا، شاید این صدای شیهه اسبها و هلهله مرداست. آخه ابا عبدالله گریه که میکرد اونا هلهله میکردن، شاید این سر و صدا بین او و ما مانع شده. زینب گفت خواهر مگه تو نمیدونی حسین کسی نیست که این چیزا مانعش بشه؟ دیگه نتونست آرام بگیره، با اینکه همه زن و بچه تو یه خیمه جمع شده بودن، امروز همه 84 تا زن و بچه تو یه خیمه جمع شده بودن، دیگه نتونست طاقت بیاره، بلند شد از خیمه، آمد بیرون. از خیمه اومد بیرون، حرکت کرد، از اون بالای تل زینبی یه نگاه کردید برادر رو نمیبینه، اومد جلو، لشکر حمله کردن به طرف زینب. وای وای وای، دختر پیغمبر، دختر علی، لشکر حمله کرده به ناموس خدا. شبس ابن ربی آمد مهار ناقه ابن سعد رو کشید، ابن سعد ذهبت الغیره، ذهبت الهمیه، مردانگی کو، انسانیت کو، دختر علی میخواد بره برادرش رو ببینه راش نمیدن. من نمیدونم این فاصله اون بلندی تا گودال رو زینب چجوری اومد. نوشتن و بقیت تقوم مرتن و تقعد اخرى، گاهی میشست چند قدم راه میرفت دوباره میشست. آمد بالای سر ابا عبدالله، صدا زد حسینم، یا ابا عبدالله انت حمانا، تو پشت و پناه مایی، بالله علیک کلمنی، تو رو به خدا با من حرف بزن. دید صدایی نمیشنوه، گفت به جدی رسول الله، به ابی علی، به امی فاطمه، همی که نام مادرشو شدید چشماشو باز کرد. گفت خواهرم ارجع الی الخیام، ارجعی الی المخیم، برگرد به طرف خیمه ها، برگرد. کسرت قلبی، تو دل منو شکستی خواهر، اینجا نمون دیگه. شاید آقا میدونه الان وقتیه که شمر میاد، نمیخواد خواهرش اونجا نظارگر باشه. من این جمله رو بگم، هیئت بیان تو، فقط اگر حضرت بقیت الله سلام الله علیه نفرموده بود، روز عاشورا نبود، من این جمله رو نمیگفتم. زینب آمد بالای تل زینبیه، ایستاد، دید و شمر جالس و نهلا صدره مول اون سیفه.